ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. امروز سه شنبه 21 ماه سرطان سال 1401 هجری شمسی برابر است با 12 ماه جولای سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود در مورد اطفال در مناطق درگیر جنگ نوشته است که در این مناطق اطفال در شرایط هولناک به سر میبرند. نظر به این گزارش، هزاران مورد تخطی در حق اطفال به ثبت رسیده است. در این باره در همین برنامه صحبت مفصل داریم. حکومت طالبان در یک تلاش برای کاهش قیمت نفت با یک شرکت وارد کننده نفت موافقه کرده که تیل را به قیمت نسبتاً ارزان‌تر بفروشد. قیمت تیل در کابل در روزهای اخیر ناگهانی بلند رفت. وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان میگوید قیمت نفت باید طبق توافق 10% کاهش یابد. در حوادث ترافیکی در زابل حداقل 43 تن زخمی شدند. وضعیت برخی زخمیان وخیم خوانده شده. دکتر عبدالحکیم حکیمی، رئیس صحت عامه حکومت طالبان در زابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت زخمیان از ولسوالی شاجوی و مرکز قلات به شفاخانه ها منتقل شدند. دکتر حکیمی میگوید در دو روز قبل نیز 165 نفر در اثر حوادث ترافیکی مختلف در این ولایت زخمی شدند که برخی آنها بستر و دیگران بعد از تداوی مرخص شدند. خرابی سرک ها، رعایت نکردن مقررات ترافیکی و سرعت عوامل اصلی اکثر این حوادث پنداشته شده. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که مرحله برگشت حجاج افغان به وطن روز پنجشنبه آغاز می شود. سخنگوی این وزارت فضل محمد حسینی به رادیو آزادی گفت که مراسم حج امسال برای حجاج افغانی بدون کدام حادثه به پایان رسید. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در پاکستان میگوید در اثر بارش های موسمی یک ماه گذشته در این کشور 147 تن جان باختند. این اداره می افزاید که 700 خانه قسمت تخریب و 300 خانه کاملا منهدم شدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با صدور یک فرمان دیروز اعلان کرد که به همه شهروندان اوکراین تابعیت روسیه می دهد. قبل از این اعلان به همه باشندگان ولایت های لوهانسک و دونسک و همچنین باشندگان ولایت های خرسون و زاپوریژیا تابعیت روسیه داده می شد. اکثریت مناطق این ولایت ها از سوی نیروهای روسی تصرف شدند. و بعد از این که ایلون ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، قرارداد خرید تویتر را لغو کرد، بهای اسهام تویتر بیش از 5% کاهش یافت. وکیل آقای ماسک روز جمعه گفت که قرارداد 44 میلیارد دلاری خریدن تویتر را لغو می کند. روز دوشنبه قیمت هر سهم تویتر در حدود 5.5% کاهش یافت و با کمتر از 35 دلار هر سهم پایین آمد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان سبب تلفات ده ها نفر شدند. یک مقام طالبان در نورستان می گوید
پل کردل کاملا تخریب شده، از ساحه کلینیک گرفته تا آخرین سرحد نورستان تا منطقه ارچن در رودها سیل آمده.
ده ها نفر در ولایات هلمند و زابل به بیماری کولرا مصاب شدند. یک مقام حکومت طالبان در هلمند گفت
بیماران کولرای شدید در دایچوبان و شاجوی 180 تن بودند.
در گزارش ملل متحد در مورد اطفال و درگیری های مسلحانه درباره شرایط اطفال نگرانی عمیق ابراز شده است. درگیری بین سرحدبانان حکومت طالبان و ایران در نیمروز. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه بریتانیایی گاردین به زندگی آن از افغان ها که با نیروهای استرالیایی در افغانستان کار می کردند تمرکز کرده است.
از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی و در نیمه دوم برنامه ساعت درسی رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ده ها نفر در اثر سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان جان باختند. صدها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. بارش و سیل های بیشتر نیز پیش بینی شده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
شمار تلفات و خسارات سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان رو به افزایش است. 26 نفر در اروزگان، 30 تن در زابل، 16 تن در شاولیکوت قندهار، 8 تن در نورستان، 5 نفر در غزنی و دست کم 2 تن در میدانوردک جان باختند. در عین حال، بارش و سیلاب‌های بیشتر نیز پیش بینی شده است. مولوی عبدالرحیم فاروقی رئیس فواید عامه حکومت طالبان در نورستان میگوید که سیل سرک ها را در این ولایت تخریب کرده است. پول کردل کاملا تخریب شده. از ساحه کلینیک گرفته تا آخرین سرحد نورستان تا منطقه ارچن در رودها سیل آمده، سرک ها را کاملا تخریب کرده. لوای سرکانو و سایت را در اختیار ما قرار داده و کار ترمیم سرک ها اکنون به سرعت جریان دارد. از سوی دیگر مولوی سمیع الحق حق بیان رئیس اطلاعات و فرهنگ نورستان میگوید که هنوز کمک به مناطق آسیب دیده نرسیده است. اکنون یک بار دیگر بارش و سیل پیش بینی شده. خداوند خیر ما را پیش کنه. خدا کنه با مشکلات دیگر روبرو نشویم. سیلاب های قبلی نیز مردم را خسارمند ساخته و هنوز از سوی کدام منبع با آنها کمک صورت نگرفته است. در این میان گزارش ها از تخار خبر می دهد که چندین سرک و پل در این ولایت تخریب شده است. بر علاوه صدها خانه، دکان و تعمیر، از تخریب یک استودیوم ورزشی در غزنی نیز گزارش شده که چند سال پیش با مصرف $1 میلیون ساخته شد. در میدان وردگ، خوست، قندهار و لوگر نیز زمین های زراعتی وسیع در اثر سیلاب تخریب شده است. در نتیجه سیلاب های 3 روز اخیر در ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان و ولسوالی های خاص اروزگان و چوره 26 نفر جان باختند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بیماری کولرا در ولایت‌های هلمند و زابل انتشار یافته و در اثر آن 10 نفر جان باختند. بیشترین تعداد مریضان در ولسوالی دورافتاده باغران هلمند که خدمات صحی در آن خیلی اندک است جان باختند. در زابل نیز حداقل 2 تن از مریضان جان دادند. باز هم سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
صدها نفر در ولایت‌های هلمند و زابل با کولرا مبتلا شده و از جمله 22 نفر جان باختند. در ولسوالی باغران هلمند 590 نفر با کولرا مبتلا شناسایی شدند که از جمله حداقل 20 تن جان باختند. حافظ راشد هلمندی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به رادیو آزادی گفت که در ولسوالی باغران از آغاز انتشار کولرا تا دیروز 590 تن به این بیماری مبتلا و 18 تن جان باختند، ولی مقامات دیگر جان باختن 20 تن از مریضان را تایید کردند. آقای هلمندی گفت که دیروز در مجموع 80 مورد کولرا شناسایی شد، ولی خوشبختانه وفات کسی از مریضان این بیماری ساری گزارش نشده است. و ایمی افزاید که رئیس صحت عامه و 10 نفر از دکتران به منطقه رفته و وضعیت زیر کنترل قرار دارد. آژانس خبررسانی دولتی باختر از قول مسئولان صحت عامه در هلمند گزارش داد که تیم‌های سیهی سیار به ولسوالی باغران فرستاده شده و تداوی مریضان را آغاز کردند. در ولایت زابل هم صدها مورد کولرا شناسایی شده. دکتر عبدالحکیم حکیمی رئیس صحت عامه حکومت طالبان در این ولایت میگوید که قبل از اینکه کسی از بیماران تلف شود، دکتران و کارمندان سیهی به موقع به مناطق آسیب دیده رفته بیماران را تداوی
کردند.
بیماران کولرای شدید در دایچوپان و شاجوی 180 تن بودند. تیم‌های ما خود را به موقع به مناطق آسیب دیده رساندند و در این همه موارد ما متاسفانه 2 مورد وفات داشتیم. اسهال، استفراغ، درد عضلات و کاهش ادرار از علائم این بیماری ساری است. بیمار مبتلا به کولرا مایعات بدن خود را از دست می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قوای طالبان دیروز با نیروهای سرحدی ایران در ولسوالی سرحدی کنگ نیمروز درگیر شدند. یک منبع امنیتی طالبان به رادیو آزادی گفت که این درگیری ظهر دیروز رخ داد، ولی اعلامیه ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در نیمروز گفت که این شایعات حقیقت ندارد. اما اعلامیه افزود که در نتیجه سوء تفاهم در ولسوالی کنگ تیراندازی محدود مبادله شده، ولی وضعیت زیر کنترل است و کدام تشویش وجود ندارد. از سوی دیگر یک باشنده منطقه که نخواست به دلایل امنیتی از وی نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که از اسلحه سبک و سنگین استفاده شد. وی افزود که این درگیری در منطقه درویشک رخ داد، جایی که مردم بر سر ملکیت زمین با ایرانی ها اختلاف دارند. قبل از این نیز درگیری های مشابه میان نیروهای ایرانی و طالبان در نیمروز رخ داده که طرفین تلفات نیز داشته است، ولی از تلفات در برخورد دیروز هنوز گزارش داده نشده است. عبدالحمید خراسانی، یک مسئول طالبان در پنجشیر، از مقامات طالبان خواستار شد تا افراد وی را که به گفته او به ناحق بازداشت شدند رها کنند. آقای خراسانی در یک پیام صوتی خود می گوید که نه تسلیم شده و نه هم تاکنون خواستار کدام موقف شده و حتی قبل از این که طالبان به قدرت برگردند با آنها پیوسته بود.
صرف به این جرم که پاکول سر می کردند، این جرم آنها بود. آنها را بازداشت کردند و ناحق می گویند که آنها با سرعت رانندگی می کردند و چنین سخنهای ناحق بی اساس می گویند.
عبدالحمید خراسانی طالبان هلمندی را در این قضیه دخیل می داند و می گوید یکی از 3 تن بازداشت شده به خاطر حمایت از طالبان با تیراندازی نیروهای حکومت سابق زخمی شده بود. قبل از این مولوی مهدی مجاهد، یک قمندان هزاره تبار طالبان، بعد از این که از ریاست استخبارات بامیان عزل شد، از صفوف آنها جدا شده یک جبهه در برابر طالبان در ولسوالی بلخاب سرپل تشکیل داد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
گزارش سالانه ملل متحد درباره اطفال و درگیری های مسلحانه می گوید هزاران طفل در شرایط هولناک در مناطق جنگ به سر می برند. گزارش از تقریبا 24 هزار مورد تثبیت شده تخطی در حق اطفال خبر می دهد که به طور اوسط روزانه به 65 مورد می رسد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
سرمنشی ملل متحد گزارش سالانه خود درباره اطفال و درگیری‌های مسلحانه در جهان را روز دوشنبه نشر کرد. این گزارش جزئیات تأثیر فاجعه‌بار انواع مختلف منازعات بر اطفال در نقاط مختلف جهان در سال 2021 را ارائه می‌کند. گزارش افغانستان را در رأس کشورهای قرار می‌دهد که در آن اکثریت اطفال از تخطی‌های جنگ و نزاع متاثر شدند. گزارش می‌افزاید که اطفال در افغانستان، جمهوریت دموکراتیک کانگو، اسرائیل، سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان، سومالی، سوریه و یمن تحت تأثیر تخطی‌های شدید نزاع‌های مسلحانه قرار گرفتند. در این گزارش ملل متحد آمده که 8070 طفل در مناطق مختلف درگیری‌های مسلحانه در جهان، بیشتر توسط مهمات باقی مانده از جنگ، بمب‌های دستساز یا ماین‌ها کشته یا معیوب شدند. گزارش می افزاید که استخدام و استفاده از اطفال در نزاع‌های مسلحانه سال گذشته نیز ادامه داشت که 6310 طفل از آن متاثر شدند و از این جمله در 3945 مورد ممانعت از دسترسی آنها به کمک‌های بشردوستانه تثبیت شده است. گزارش می افزاید که در برخی موارد محدودیت دسترسی و قیود امنیتی تثبیت همه واقعات تخطی‌های شدید را مانع شده است. ویرجینیا گامبا، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای اطفال و نزاع‌های مسلحانه، در این گزارش خود از همه اطراف درگیر جنگ‌ها خواستار شد که با کارشناسان حفاظت از اطفال و فعالان فوراً اجازه دهند تا به آنها دسترسی داشته باشند و کار نجات آنها را انجام دهند. خانم گامبا میگوید اطفال در مناطق جنگ در چنان شرایط هولناک به سر میبرند که با کلمات نمیتوان آن را بیان کرد و می افزاید کسانی که زنده ماندند تمام عمر از زخمهای عمیق فیزیکی و روانی جنگ رنج خواهند برد. در این گزارش آمده که 2 نوع تخطی در سال گذشته افزایش حاد داشته است. اختطاف و خشونت جنسی به شمول تجاوز که این هر 2 نوع نسبت به سال قبلی 20% افزایش داشت. گزارش ملل
متحد اوکراین را یکی از نقاط جدید قابل نگرانی به خاطر اطفال درگیر جنگ می‌پندارد. اعضای ایتیوپیا، موزمبیق و اوکراین در گزارش سالانه سرمنشی ملل متحد قابل نگرانی خوانده شده است. گزارش از پیشرفت‌های در برخی مناطق نیز خبر می‌دهد. در مجموع بیشتر از 12214 طفل از جنگ نیروها و گروه‌های مسلح در کشورهای مانند جمهوریت آفریقای مرکزی، کلمبیا، جمهوریت دموکراتیک کنگو، میانمار و سوریه رها ساخته شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شماری از دختران دانش آموز در ولایت هرات به یادگیری خیاطی رو آوردند. این دختران میگویند که به خاطر دور شدن از مکتب و ماندن در خانه به مشکلات روانی دچار شدند و برای بیرون شدن از این وضعیت خیاطی می آموزند. اما شماری از دانش آموزان که در خانه مانده از زندگی ناامید شده و در وضعیت دشوار روحی و روانی به سر می برند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
اینجا صنف کلان خیاطی است که دختران دور یک میز کلان با ماشین‌های برقی خیاطی لباس می‌دوزند. همه این خیاطان تازه‌کار دانش آموزان مکتب هستند و از روی ناگزیری به این حرفه روی آوردند. زهرا محمدی 16 ساله متعلم صنف 11 در مکتب گوهرشاد شهر هرات یک تن از این خیاطان است. او میگوید پس از محروم شدن از مکتب چند ماه خانه نشینی او را به مشکلات روانی دچار ساخت و برای رهایی از این وضعیت ناگوار مجبور به آموختن خیاطی شده است. زهرا به رادیو آزادی میگوید برای اینکه کاملا بی سرنوشت نماند به آموختن خیاطی روی آورده تا در آینده درآمد داشته باشد و محتاج دیگران نباشد.
مکتب که نبود دیگه اوصله ما بخونه سر رفته بود. حتی احساس روی روانی برای ما دست داده بود. باز ما کار کردیم که بیایم اینجا حداقل سرگرم کار بشیم. مکتبم که نیه به خیر خوشی گفتیم بلکه یک کار یاد بگیریم و دیگران بتونیم یاد بدیم.
اما دانش آموزان نیز هستند که مانند زهرا چانس کار کردن در بیرون از خانه برایشان میسر نشده است. مانند آمنه عمدی دانش آموز صنف 12 مکتب میری هیروی شهر هرات که پس از مسدود شدن مکتبشان نزدیک به 11 ماه را در خانه سپری کرده است. او میگوید با ادامه محرومیت از رفتن به مکتب در زندگی ناامید شده و آیندهش را بسیار تاریک میبیند.
از وقتی که مکاتب بسته شده دیگه هیچ امید بر زندگی نیه و من هیچ دلیل در زندگی نمیبینم، چون شب و روز من یکی است. من بدون مکتب خود هیچ حس میکنم. خانه نشین بودن خیلی سخته بر شخصی که نیمه از عمر خود تا فعلا که من مثلا 16-17 سال دارم، این 16-17 سال که حداقل من 10 سال از تحت تعلیم قرار داشتم، برای من خیلی سخت هست که من در خانه بمانم.
با مسدود ماندن دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه در بیشتر از 11 ماه گذشته سوی طالبان، میلیون‌ها دختر افغان بی سرنوشت ماندند. مریم خالقی، یک فعال حقوق زنان در شهر هرات، به این باور است که در برابر این تصمیم به گفته او ظالمانه، همه افغان‌ها باید سکوتشان را بشکنند و به گونه جمعی اعتراض کنند. خانم خالقی میگوید محروم شدن میلیون‌ها دختر از رفتن به مکتب یک سرنوشت بسیار تاریک را هم برای زنان و هم برای افغانستان رقم خواهد زد.
یکی از او خط قرمز هایی که واقعا برای از اونها از ارزش والایی برخورداره حق تحصیله. وقتی حق تحصیل از دخترها گرفته بشه یا از خانم ها حداقل حق تحصیل گرفته بشه، به نحوه در مسابقه اینه که همه باید استادگی کنن.
مسدود ماندن مکتب های دخترانه از سوی طالبان در کنار انزجار و خشم شماری از افغان ها واکنش های جانی نیز در پی داشته است. سخنگویان حکومت طالبان گفتند کار بالای برنامه جریان دارد که بر اساس آن مکاتب ثانوی دخترانه باز خواهند شد، اما درباره چگونگی این برنامه و اینکه چی زمانی و تحت چه شرایطی مکاتب دخترانه باز خواهد شد وضاحتی داده نشده است.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی.
روزنامه بریتانیایی گاردین به زندگی آن از افغانها که با نیروهای استرالیایی در افغانستان کار میکردند تمرکز کرده است. با نوشته روزنامه کسانی که به صورت داوطلبانه میخواستند تا افغانها با مسئولیت به استرالیا منتقل شوند از واکنش حکومتشان ناامید شدند. در ادامه آمده که با گذشت نزدیک به یک سال از بیرون شدن کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، سربازان افغان که در کنار نیروهای استرالیایی مشغول مبارزه بودند اکنون در هراس به سر میبرند. یکی از این سربازان به گاردین گفته که آنها در میدانهای جنگ در کنار نیروهای بین المللی مبارزه کردند و در حالی که به آنها برادر خطاب میشد اکنون تنها مانده و به فراموشی سپرده شدند. روزنامه در ادامه نوشته که با شمار از سربازان پیشین افغان که از سوی طالبان بازداشت و یا مورد پیگرد قرار داشتند گفتگو کرده و این مطلب را نشر کرده است. به نوشته گاردین یک مرد استرالیایی به نام علی کورک برای یک سرباز افغان به نام عباس که اکنون در ایران به سر میبرد در ماه سپتامبر گذشته درخواست ویزا داده بود، اما تا اکنون هیچ پاسخی از حکومت استرالیا نگرفته و چنین برخورد او را ناامید و متاثر ساخته است. نشریه فارن افیرز بر روابط طالبان با هند تمرکز کرده است. به نوشته نشریه از تابستان گذشته به این سو هنگامی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. در ادامه آمده که اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند در اجلاس ماه می در تاجیکستان خواهان کمک برای مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. سپس در 2 جون یک هیئت ارشد هند به کابل سفر کرد و با مقام های طالبان دید. در نهایت در 23 ماه جون این ماموریت دیپلماتیکش را در افغانستان بازگشایی کرد. در ادامه آمده که این این پتانسیل را دارد تا حکومت طالبان را از انزوای دیپلماتیک بیرون کند و راه را برای کمک های اقتصادی به افغانستان باز کند. هند از متحدین درجه یک حکومت پیشین افغانستان بود، اما اکنون با باور فارن افیرز می خواهد تا با طالبان رابطه برقرار کند. این سو طالبان با پاکستان که رقیب دیرینه هند است روابط نزدیک داشتند. به نوشته نشریه هر گونه نزدیکی حکومت طالبان با هند مخالفت پاکستان را به همراه می داشته باشد، زیرا نزدیکی این دو جانب شاید چیز نباشد که اسلام آباد انتظار آن را دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. زنان صنعت پیشه در ولایت غور میگویند که تولیدات دستی آنان بازار فروش ندارد و حکومت طالبان از آنها حمایت نمی کند. این زنان تجارت پیشه خواستار توجه حکومت طالبان هستند. مسئولان محلی طالبان میگویند برنامه برای حمایت این زنان ندارند. این گزارش با صدای یک زن صنعت پیشه آغاز می شود که قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مخارج خانواده 8 نفریش را تأمین می کرد، اما حال بیکار و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.
ما کشلین می نیم، ماشین خیاطی می دوزیم، گلدوزی می دوزیم، خمک می دوزیم، روبکسی می دوزیم، روشالی می دوزیم، همه تا چیزها رو می دوزیم. خیلی ضعیف ما وضعیت کارمار نداریم، همه تا دو خانه شدیم، نه کار کسبی می شه، نه چی همه تا مونده. بسیار کم، بسیار ضعیف، بسیار بسختی، بیچارگی.
فرزانه 23 ساله یک از 10 زن صنعت پیشه است که 3 سال به این سو در شهرک امیرشنسب شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور مصروف صنایع دستی است. او برای دو آزادی گفت که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مخارج خانواده 8 نفریش را از طریق صنایع دستی تامین می کرد، اما حال تولیداتش بازار فروش ندارد.
قبل از سقوط حکومت کاروبار ما بسیار خوب بود. ما از طریق کار ما از طریق چیزی که می دوختیم یک چیز میزی پیدا می کردیم، می آمدیم کرای خانه یک چیز میزی خانه رو برآورده می کردیم. ولی نه هیچ کاری نه ما نفقه پیش بریم یا خانه رو بچرنیم، هیچ کار نه ما بیکار خوابیدیم. پدری داریم، اما میره روزمره کار مینه، بعضی روزا میشه بعضی روزا نمیشه، تو بعضی روزا هست بعضی روزا نه، تو به سختی و مشکلات تیر مینیم.
او گفت که قبلا از طریق تولیدات دستیش روزانه 500 تا 600 افغانی درآمد داشت، اما حال با مشکلات اقتصادی روبرو است.
خیلی ضعیف وضعیت اقتصادی، به چیزی نیه، ما کاروباری نداریم که بیاریم بخونه یک مواد سوخت بگیریم، مواد خوراکی بگیریم، هیچ چیزی نیه. مجاهدین هم نمیگذارن که مردم زنا کاروباری کنه، زنا رو ممنوع کردن، درهای مکتبا بسته، یا تمام چیزا بسته، زنا رو اجازه نمیتین، زنا رو حتی نمیگذارن که از خانه بیرون شون. الان هیچ کارماری نیه، ما اجازه نمیتین، نه بازاری نه فروشگاهی، چیز میزنگ جور کردیم بخونه تو مونده.
بی بهور 25 ساله ای که دیگر از زنان سند پیشه در غور است که از مشکل مشابه سخن میگوید. او به رادیو آزادی گفت که قبل از بازگشت طالبان به قدرت کار بارش رونق داشت و چرخ زندگی خانواده ده نفری اش را به خوبی میچرخاند.
خیاطی داشتیم، خامک داشتیم، کشلیم داشتیم، هر کار داشتیم. 5 سال 4 سال میشه خوب بود، بسیار پیش میرد. هر کار می کلشنین، خامک، خیاطی، هر کاری که بود میکنیم. اما هیچ نیست ما کار کنیم. طالبا خوش ندارن که زنا پیشرفت کنن، زنا کار کنن، دارا مکتب بخونن، داری مکتب بند کردن، کار بار نیست پس کار.
او افزود که طالبان از زنان تجارت پیش حمایت نمی کنند و زندگی کردن برایش دشوار شده است.
500 پیدا میکردم، کمکم کاری میشد که دیگه از آلی چی نستی. تو میزختم، کمک میکردم، کلشن میکردم، نفقه خانه پیدا میکردم، روزگار ما میچلندم. ما آلی چی کار نستی، آلی که یه چی نست، صفریم، هیچ کار بار نیست. نیاز داریم نمیشه، نال پدر پیری دارم، یک در نفوس هستیم، برادر ناتوانی داریم، هیچ کار نمیتونه کده.
سیما سیرت فعال خوخوزن در غور براد وزادی گفت که فعالیت های زنان از تجارت پیش متوقف شده و اکثرشان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
زنان سنت پیش متاسفانه در کل از فعالیت های سنتیشان باز موندن، به خاطر که نظام فعلی هیچ برنامه و هیچ علاقه برای کار زنان نداره و برای فلان زنان خانه نشین شدن و وضعیت اقتصادیشان بی نهایت خراب است و اکثریت زنان که فعالیت های سنتی داشتن از این طریق پول به دست می آوردن و نانآور خانواده هایشان بودن، ولی امروز در قدر روزگار دست پنجره می کنن و زندگی دشواری دارن.
اما در حین حال عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور برادو آزادی گفت که آنها یعنی طالبان کدام برنامه برای حمایت زنان تجارت پیشه روی دست ندارند.
هیچ برنامه‌ای نیه، اما ما خود کدوم برنامه‌ای نداریم که اینجا یک شرکت باز کنیم. به ولایت غور خود بسیار یک ولایت ضعیفی هم هست، از نگاه اقتصادی راه مواصلاتی هم خوب برابر نیه، مثل هرات و دیگه ولایت‌ها صنعت خیلی پیشرفته باشه. صنعت مردا عملی به مشکلی که کار و ترتیب و اینا برابر نیه، چی راسته برسه که برای زنها یک وظیفه و یک صنعت و یک کار مهیا شه.
زنان صنعت پیشه در غور مثل فرزانه و بیبیور که اکنون از نبود بازار فروش تولیدات دستیشان شکایت دارند، از حکومت طالبان نیز میخواهند که از آنها حمایت کنند.
باز ما خوب بودم، داد دست پنجه خود داد، کرس خیاطی داد، سواد آموزی، هر کاری که بتونستی میتونستم کنه، نفقه خانه رو پیدا میکردم. اما حال هیچی، آدم های غریب و بیچاره هستیم، هیچ کار بار نیستیم، نفقه ما رو بچلنیم، مواد خوراکی ما رو پیدا کنیم، مواد سوخت ما رو پیدا کنیم، هیچ وقت حال ایران مانده که چی کار کنیم. لباس دوزی در محمد خانه مانده هم خواستم همه که در بازار یک بازار فروشات شوی که چیزایی که بدختیم در بازار فروش شوی که روزگار ما بچلم.
پیام ها و نظریات شما
من محمد داود از قره کاریز ولسوالی گستندی ولایت سرپل عید سعید از هر برای شما کارمندان رادیو آزادی و از طریق رادیو شما و کافه ملت مسلمانان جهان تبریک و تهنیت از می نماییم تا باشد عید با صلح و صفا و اجابت دعای حاجیان محترم صد آثار جهان بالخصوص افغانستان باشند. و السلام علیکم.
عید مبارک قربان را به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. شما یک کسی چشم دل مردم هستی، از مردم اول پشتی به خاطر دمی درست کرده، در حالی که در افغانستان اصلا نیست، مردم نان خوردن ندارن، مردم هیچ چیزی به خوردن خود در افغانستان از فیصدی 10% مردم نان و خوردن خود نداره، چه قربانی کنه یا فرزن شیرینی و چیزا بخره. با خصوص همین مردم معیوبین حافظه قرآن کریم چشمایشان معیوب است، کمک های ملل متحد میره، چیزیش خود حکومت به نفره خود میگره و چیزی رو وکیلا میگرن به این مردم نابینا کس این چیزی نمیتک.
زاوش هستم از تخار. همین هر مؤسسه WFP و هر مؤسسه از پول نقدی و از مواد خوراکی به این مردم لاف میزنند و کی دادن قبول بکن. ما خودم برابرت گفتیم که نمو پارسال او را منشون که چی کدام حریقش خدا را برای ما روزی کردن، یک بوجیار رو یک مشکروان 5 لیتره و 3 لیتره گرفتیم که نمو مای جدی و دل بود. ما معلوم از گشنگ دارم طبقه دوستیم و پیش بیادر دوست و رفیق ما دراز باشه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه، توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود در مورد اطفال در مناطق درگیر جنگ نوشته است که در این مناطق اطفال در شرایط هولناک به سر می‌برند. نظر به این گزارش، هزاران مورد تخطی در حق اطفال به ثبت رسیده است. حکومت طالبان در یک تلاش برای کاهش قیمت نفت با یک شرکت وارد کننده نفت موافقه کرده که تیل را به قیمت نسبتاً ارزان‌تر بفروشد. قیمت تیل در کابل در روزهای اخیر ناگهانی بلند رفت. وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان میگوید قیمت نفت باید طبق توافق 10% کاهش یابد. در حوادث ترافیکی در زابل حداقل 43 تن زخمی شدند. وضعیت برخی زخمیان وخیم خوانده شده. خرابی سرک ها، رعایت نکردن مقررات ترافیکی و سرعت عوامل اصلی اکثر این حوادث پنداشته شده. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که مرحله برگشت حجاج افغان به وطن روز پنجشنبه آغاز می شود. سخنگوی این وزارت فضل محمد حسینی به رادیو آزادی گفت که مراسم حج امسال برای حجاج افغانی بدون کدام حادثه به پایان رسید. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در پاکستان میگوید در اثر بارش های موسمی یک ماه گذشته در این کشور 147 تن جان باختند. این اداره می افزاید که 700 خانه قسمت تخریب و 300 خانه کاملا منهدم شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور یک فرمان دیروز اعلان کرد که به همه شهروندان اوکراین تابعیت روسیه می دهد. قبل از این اعلان به همه باشندگان ولایت های لوهانسک و دونسک و همچنین باشندگان ولایت های خرسون و زاپوریژیا تابعیت روسیه داده می شد. و بعد از این که ایلون ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، قرارداد خرید تویتر را لغو کرد، بهای اسهام تویتر بیش از 5% کاهش یافت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون بیولوژی صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. در ساعت درسی قبلی پروتئین را خواندیم و شنیدیم که انزایم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود. امروز استاد برای ما عوامل را بیان می کند که سبب مریض شدن انسان می گردد. در ادامه راه‌حل‌هایی را خواهیم خواند که سبب تقویت سیستم دفاعی بدن انسان در برابر امراض می گردد. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
موضوع عوامل امراض، عبارت از آن عواملی است که باعث مرض در وجود موجودات زنده می شود. این عوامل عبارت است از باکتریا، ویروس، فنجی، پروتیستا و غیره. این موجودات زنده در پوست ما، در دهان ما، در داخل روده های ما، همچنان در خاک و آب پیدا می شود. این موجودات به نام مایکرو ارگانیزم یاد می شود، چون به چشم دیده نمی شود، توسط میکروسکوپ مشاهده می شود. بعض این ارگانیسم ها سبب مرض می شود که به نام پتوجن یاد می شود و آن ارگانیسمی که مرض را به وجود نمی آورد به نام غیر پتوجن یاد می شود. حال این هر ارگانیسم را واضح می سازیم. اول باکتریا. باکتریا موجودات یک حجروی است، اقسام گوناگون را دارا می باشد. بعض باکتریا ها مفید می باشد و بعض هم توانی. در سال 1800 میلادی آلمان این را ثابت کرد که بعض باکتریاها باعث مرض ها می شود. این باکتری ها وقت به وجود انسان داخل شود از خوراک ذخیره حجره تغذیه می کند و در وجود انسان مرض های گوناگون را به وجود می آورد، مثل کولرا، تبرکلوز و غیره. تکثر حجروی باکتری ها عبارت است از تکثر مستقیم که در هر 20 ثانیه صورت می گیرد. ویروس، ویروس ها 10,000 چند از باکتری ها خوردستن ها توسط میکروسکوپ الکترونی قابل دیدن است. ویروس امراض گوناگون را به وجود می آورد، مثل ریزش که یک مرض ساده ویروسی است، انفلونزا، سرخکان، چیچک، ایدز و حتی مرض کشنده که عبارت سرطان است توسط ویروس به وجود می آید. ویروس بیرون از حجره غیر فعال می باشد. وقتی به حجره داخل شود فعال می شود و آنجا تکثر می کند. بالاخره حجره را از بین می برد. ویروس اشکال مختلف دارد، مثل ویروس انفلونزا را که شما مشاهده می کنید. هر ویروس پاتوجن می باشد و سبب مرض می شود. فنجی، فنجی در هر ساحل روی زمین پیدا می شود. از نظر طبابت و اقتصاد دارای ارزش خاصی برخوردار است. پوپنک یکی از عام ترین فنجی است. فنجی ها کثیر الحجروی است، اما بعضی فنجی ها وجود دارد که واحد الحجروی یا از یک حجره ساخته شده است. بعضی فنجی ها در انسان امراض جلدی را به وجود می آورد، مثل رینگ وارم. میکروب این مرض از شخص مذکور به اشخاص صحتمند هم انتقال می گیرد توسط تماس مستقیم. فنجی ها پرازیت های خطرناک نباتی است که سبب مرض نباتی می شود، اما بعض فنجی ها در اقتصاد و طبابت خاص اهمیت دارند. یعنی فنجی در ساختمان انتیبیوتیک بسیار مهم است. انتیبیوتیک دواهایی است که برای امراض گوناگون توصیه می شود. پروتیستا، در این گروه پروتوزوا و الجی شامل می شود. زیادتر تاثیر پروتوستا بالای انسان هاست. این میکروارگانیزم در حیوانات اهلی سبب مرض می شود. اگر آن حیوان خورده شود مرض به انسان ها منتقل می گردد. امراضی که توسط پروتوستا به وجود می آید عبارت است از خواب افریقایی، شکمدردی امیبیایی، ملاریا هم توسط پروتوستا به وجود می آید که یک مرض کشنده است. این مرض توسط پشه مونس انافل به شخص سالم انتقال می گردد. در این مرض اعراض زیل در مریض دیده می شود: بالا شدن حرارت بدن از 40 سانتیگراد، کمخونی، تب، عرق شدن، گنگسیت، بدندردی، بیحالی و غیره. در ملاریا از بالا شدن حرارت بدن حجرات خون تخریب می شود و کمخونی به وجود می آید. پروتوستا در ساختمان خود یک چلق مانند ساختمان دارد که توسط آن حرکت می کند و همچنان یک ساختمان چشمانندی دارد که توسط آن طرف نور را پیدا می کند.
در درس شنیدیم که هرچند فنجی ها خود پرازیتن، اما در اغلب موارد سبب می شود تا میکروب های دیگر را نابود ساخته و بدن انسان را از بیماری در امان نگه دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه درس بیولوژی صنف 11 هم. امروز در صنف 11 هم کروموزوم ها را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که کروموزوم از چند بخش ساخته شده. در صورتی که کروموزوم در یک حجره با استفاده از میکروسکوپ قابل دید باشد چه حالتی رخ می دهد؟ اینها پرسش هایی است که در درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
کروموزوم ها در ساختمان خود نیکلیو پروتین دارد و دارای دو قسمت است، قسمت ساده و قسمت مغلق. اول میام قسمت ساده شبازه می سازیم. قسمت ساده کروموزوم ساختمان کروموزوم است، از دو بازو ساخته شده و در صفحه سنترومیر با هم یک جا می شود. بازوگان کروموزوم عبارت از کروماتین هاست. در وقت تقسیم حجروی این کروماتین ها عوض می شود با کروموزوم. یعنی در حالت نرمال اگر حجره زیر میکروسکوپ دیده شود کروموزوم مشاهده نمی شود، اگر ما در حجره کروموزوم را ببینیم، به این معنی است که حجره خود را ماده تقسیم حجروی می کند. دوم، ساختمان مغلق. ساختمان مغلق کروموزوم عبارت است از تیزاب هستوی. تیزاب هستوی در حجره به دو قسم می باشد، RNA و DNA. اول میم RNA را واضح می سازیم. RNA یا رایبو نوکلیک اسید در داخل هسته و در داخل هسته چپ پیدا می شود. وظیفه خاصی را دارا می باشند و سه نوع دارد. اول، رایبوزمال RNA. دوم، مسنجر RNA و سوم، ترانسفر RNA. رایبوزمال RNA در ساختن پروتین کمک می کند. مسنجر RNA یا RNA پیام رسان برای انتقال پیام های جین مسئول است. سوم، انتقالی RNA یا RNA ترانسفر. وظیفه ترانسفر RNA انتقال امینو اسید است به رایبوزوم. میایم DNA. DNA یا دی اکسی رایبو نوکلیک اسید تیزاب هستوی است که از چند واحد کلان مرکبات عضوی ساخته شده. این هر واحد به نام نوکلیوتاید یاد می شود. هر نوکلیوتاید از اجزای خرد ساخته شده که این اجزای خردش عبارت است از قند پنج کربونه، گروپ فسفید و الکلی های نیتروژن دار. DNA یک شکل مضاعف زینه تاپورده را دارد. در سال 1953 توسط دو آلمان به نام واتسون و کریگ کشف شد. کلیوی های DNA عبارت است از ادنین، گوانین، سایتوزین و تایمین. در تیزاب هستوی RNA هم همین الکلی ها موجود است. فقط در جای تایمین الکلی یوراسیل در RNA دیده می شود. هسته چپ در سال 1832 میلادی توسط وکنر کشف شد. یک ساختمان خرد و مدوری است. در یک طرف هسته قرار دارد. RNA در هسته چپ ذخیره می شود. بعضی حجره ها یک هسته چپ دارد، اما بعضی حجره ها زیاد هسته چپ دارد. هسته چپ در ساختمان پروتین رول خاصی را دارا می باشد. هم در حجرات در واکیول، در حجرات حیوانی و نباتی خالیگاه های کوچکی دیده می شود که به نام واکیول یاد می شود. در حجرات حیوانی واکیول ها کوچک می باشد، اما در حجرات نباتی این واکیول ها کلانتر می باشد. این واکیول ها توسط غشای نازک احاطه شده و در داخلش مواد یا شیره واکیول موجود می باشد. سلیا، بعضی حجرات نباتی و حیوانی در سطح خارجی خود میمانند ساختمان ها دارد. اگر این تارها زیاد و کوتاه باشد به نام سلیا یاد می شود و اگر این تارها کم و دراز باشد به نام فلاجیل یا کمچین یاد می شود. این ساختمان ها همراه حجره در حرکت کمک می کند. عموماً در موجودات واحد حجروی و کثیر حجروی و همچنان در حجرات مذکر جنسی دیده می شود. این ساختمان ها در رفتن و همچنان در پیدا کردن غذاها و مواد ضروری به حجره کمک می کنند.
در صنف 11 هم بر علاوه کروموزوم با ساختار DNA و RNA آشنا شدیم و شنیدیم که چگونه می توان این دو بحث را در بدن انسان تثبیت کرد و اهمیت آن چیست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
در صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM هستید. در بیولوژی صنف دوازدهم سلسله تشریح اعضای بدن انسان و ساختار آن آغاز می شود. در این سلسله استاد برای ما عضله را تشریح می کند. این که عضله از چه ساخته شده، حرکات و فعالیت‌های روزانه بدن انسان چقدر وابسته و متکی به عضلات است، شرح کامل این پرسش‌ها را در درس استاد با هم دنبال می‌کنیم.
تمام فعالیت‌های انسان یا یک موجود زنده توسط عضلات صورت می‌گیرد. یعنی حرکات ما، خیست و ششتن ما، تمامشان توسط عضلات می‌شود. عضلات فعالیت‌های خود را توسط دو نوع پروتئین پیش می‌برد. این پروتئین های عبارت است از پروتئین اکتین و پروتئین مایوسین. عضلات از لحاظ ساختمان سه نوع دارد. اول، عضلات قلب. این عضلات غیر ارادی بوده و خطردار می باشد، یعنی این عضلات آزادانه کار می کند. دوم، عضلات سموت یا لشم.
این عضلات غیر ارادی بوده و یا لشم است، مثل عضلات معده، عضلات ششها، عضلات گرده ها و غیره. این عضلات هم زیر کنترل کسی نمی باشد. سوم قسم عضلات اسکلتی. این عضلات بالای استخوان ها توسط ربات چسبیده می باشد و سبب حرکت های دست و پا می شود. رشته های عضلی به نام میوفیبریل یاد می شود. عضله که از جای شروع می شود به نام منشا یاد می شود. و همچنان در جایی که عضله ختم می شود به نام ارتکاز یاد می شود. قسمی که شما در عکس می بینین هر عضله جای شروع یا امتداد و جای ختم را می داشته باشد. عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت به دو نوع تقسیم شده. عضلات قابضه یا انکباس کننده. عضلات باسطه یا انبساط کننده. این دو عضلات برعکس یکدیگر کار می کند. توسط همین عضلات ما می توانیم دست و پای خود را حرکت بدهیم و یا هم کار کنیم. مایوفیبریل عبارت از آن حجره عضلاتی است که در داخل آن مایوفیلامنت موجود باشد. یک وظیفه خاص بدن حرکت است و این حرکت توسط انقباض و انبساط عضله به وجود می آید. عضله اسکلتی از رشته های مایوفیبریل ساخته شده که ساختمان های کوچک می باشد. مایوفیبریل از آن حجره عضلی عبارت است که در داخل خود مایکروفیلامنت یا الیاف پروتئینی داشته باشد که وظیفه تقلص را به عهده دارد. وقتی که سیاله به مرکز حجره برسد از اندوپلازمیک رتیکولوم سبب ازاد شدن کلسیم می شود. کلسیم سر پروتئین های اکتین و مایوسین تاثیر می کند و تقلص به وجود می آید. سبب حرکت عضله می شود. بعد از مدت کم کلسیم پس داخل اندوپلازمیک رتیکولوم می شود و تقلص به پایان می رسد. لغزش رشته اکتین بالای رشته مایوسین به نام مکانیزم لغزش الیاف یا رشته های عضلاتی یاد می شود. عاملی که سبب حرکت اکتین بالای مایوسین می شود عبارت از انرژی است. انرژی برای انقباض عضلات. حجرات عضلی توسط انرژی هوازی و غیر هوازی به قسم دوامدار ATP تولید می کند. در حالت استراحت انرژی غیر فعال می باشد، اما وقتی که سیاله به مرکز حجره انتقال شود ایون کلسیم از اندوپلازمیک رتیکولوم آزاد می شود و قوه یاد شده فعال می شود، تقلص به وجود می آید. این همه انرژی از ATP به دست می آید. در حالت استراحت حجرات به اندازه زیاد ATP تولید می کند که در عضلات ذخیره می شود. در وقت تقلص ATP تجزیه می شود به ATP و یک مولکول فسفات و در نتیجه زیاد انرژی آزاد می گردد.
تشکر که تا پایان ساعت درسی با رادیو آزادی بودین. اگر ساعت درسی را دنبال کنین، در ساعت درسی بعدی در بیولوژی صنف دهم سیستم دفاعی بدن انسان در برابر امراض را می‌خوانیم. در صنف یازدهم می‌خوانیم که مواد چگونه از حجره انتقال می‌یابد و شاگردان صنف دوازدهم سیستم اطراحی بدن انسان را خواهند خواند.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. تا هفته و ساعت دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
هوای تازه. برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟ چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم و راه حل این مشکل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنس های مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در موی رویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمخونی است. عامل دوم پیش خانما که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یسگی، تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره. اکثر وقت وقتی که خانم ما کی سبب میشه و زمانی که هورمون های مردانه بلند بره، سبب ضعیف شدن نازک شدن می میشه. یک تعداد امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش مهم میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ما یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشار روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره، دوامدار استرس های طولانی سبب میشه تا ریزش مو پیشان زیاد شه. و پیش خانم ما معمولا علت دیگه موی روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت خاص خود داره، خصوصا از قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه. ایر اندروژنتیک یا ارسی هورمونی میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کسی موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه، آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره، جوانایی که به کلاب میره، جوانایی که به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردانه است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه. سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اونها موی رویش تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتی که پیشتر تاز شون. عامل عمده ای که در سال گذشته شناخته شده کرونا وایرس یا وایرس کرونا، بعد از وایرس کرونا 2 تا 4 ماه بعدش یک موی روی بسیار شدید پیدا میشه که خوشبختانه دوباره اکثرا قابل برگشت است. یک ضعیفی خودم پیدا میکنم، موی بسیار ضعیف میشم و پس دوباره به مرور زمان خوب میشم.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوانا بگذاره؟
لایف کوالیتی اسکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاز شدن یا قلط شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه که زندگی پیش یک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شه و با پوزیشن های خوب استخدام نشه. سبب میشه تا انکم یا درآمدشون کم شه و از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایره به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوان ها مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شوند؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیش بینی میشه و نه پیشگیری. چون هر دو فاکتور که است ارثی و هورمونی گفتیم ارثیات هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگر یک فرد ارثیات مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا باشه یا موی ضعیف میشه باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست. نه ارثیات در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شود. از این خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگر تداوی موی شروع میکنن خصوصا به خاطر تشخیص ارثی هورمونی باید دوامدار تداوی ادامه داده شود. پیش خانم‌ها واقعا متفاوت است. روش‌های مختلف استفاده میشه. روش‌های دوایی، روش‌های زیبایی هم مثلا در اواخر پی‌آر‌پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده. در پلی دوا میتونه که موثر باشه یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگر مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه و اگر مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه. اگر مشکل ارثی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوای تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه موی بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه موی را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر زونا موثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر زونا کنه. یک بار دوباره اگه به خاطر تقویم خوب موی خود استفاده میکنم با دوا تقویم شد.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
دست لب ندارم یا جان رسد و جانان.